بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس اعلای افغانستان از سمت خود استعفا داد. اورهان پاموک نویسنده اهل ترکیه برنده جایزه نوبل ادبیات شد. یک شهروند ایرانی از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد شد. ساعت 6 بعد از ظهر است و بعد از ظهر شما بخیر. در این بخش خبری رادیو فردا ما مجموعی از خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان با شما هستیم. صبغت الله مجددی رئیس مجلس اعلای افغانستان در اعتراض به آنچه خود حضور اشخاص نامطلوب در دولت افغانستان نامید از سمت خود استعفا داد.
طوری که لازمه در سخنهای ما عمل نکده. اینا بسیار اشخاص نامطلوب آورده و باعث وزیر ساخته و باعث یک چوکی بزرگ برش داده. از این خاطر من تصمیم گرفتم که من از مشران جرگه و از عضویت مشران جرگه و ریاست مشران جرگه استعفا کنم.
آقای مجددی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت همچنان در سمت دومش که ریاست کمیسیون آشتی افغانستان است باقی خواهد ماند. کمیسیون آشتی افغانستان مسئول پیگیری آزادی 500 شهروند افغان است که بدون محاکمه در بازداشتگاه‌های بگرام در شمال کابل و خلیج گوانتانامو در کوبا به سر می‌برند. اورهان پاموک نویسنده ترکیه برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2006 شد. این مهمترین جایزه ادبی جهان است. آکادمی سوئد که جایزه های نوبل را اهدا می کند اعلام کرد این جایزه به دلیل، به گفته این آکادمی، کشف نشانه های نو در نمایاندن برخورد و درامیختن فرهنگ ها در آثار اورهان پاموک به او اهدا می شود. جایزه 1,300,000 دلاری نوبل هر ساله به منتخبانی در زمینه‌های گوناگون از کشورهای مختلف جهان اهدا می شود. اورهان پاموک برنده امسال نوبل ادبیات پیشتر در دادگاهی در ترکیه به دلیل انتقاد به سیاست دولت این کشور در انکار کشتار ارمنیان در زمان حکومت عثمانی محکوم شده بود. 60 شهروند افغان و یک ایرانی پس از آنکه سالها به اتهام مبارزه در صفوف دشمن در بازداشتگاه گوانتانامو به سر برده بودند، امروز پس از آزادی به کابل بازگردانده شدند. صبغت الله مجددی، رئیس کمیسیون آشتی افغانستان که مسئول انجام مذاکرات برای آزادی آنها بود، اعلام کرده است که بیشتر افغانهایی که آزاد شدند بیگناه بودند. متهم ایرانی آزاد شده پس از آنکه به کابل رسید، به مقامات سازمان جهانی صلیب سرخ تحویل داده شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرد 3 روزنامه‌نگار کرد عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه روژهلات دستگیر شدند. آنطور که مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، به همکارم امیر مصدق کاتوزیان میگوید، هنوز اتهام این ستن مشخص نشده است.
در کردستان تعداد زیادی نشریه از دوران اصلاحات باقی ماندن که هنوز منتشر میشن، که در طی روزهای اخیر خبرهایی که به دست ما رسیده 3 نفر از روزنامه نگارانی که در هفته‌نامه روژهلات کار میکردند بازداشت شدند.
کیا هستن این 3 روزنامه‌نگار؟
فرهاد امینپور، رضا علیپور، سامان سلیمانی که آقای امینپور مسئول بخش کردی هستند، رضا علیپور دبیر بخش فارسی و آقای سلیمانی مدیر داخلی هفته‌نامه روژهلات هستند.
این 3 نفر کی بازداشت شدند؟
این افراد روز شنبه گذشته 18 مهر ماه بازداشت شدند. جایی که تأسف هستش که حاکمیت به نشریاتی مثل هفته‌نامه روژهلات رو تحمل نمی‌کنه و این نشون میده که فضای کردستان روز به روز بیشتر بسته خواهد شد در آینده.
آیا اتهامی به این 3 روزنامه‌نگار تفهیم شده؟
هنوز هیچ گونه اتهامی مطرح نیست. هنوز اتهامات این افراد مشخص نیست و مشخص نیست که در ارتباط با چه موضوعی و یا چه سرمقاله یا مقالاتی که در هفته‌نامه چاپ شده این افراد بازداشت شدند. ببینیم در آینده چه وضعیتی پیش میاد و آیا اینا رو به دادگاه می‌فرستن یا در بازداشت نیروهای امنیتی باقی خواهند ماند.
چه جور مطالبی با چه نگاهی توی روژهلات بازتاب پیدا میکرد؟
این نشریه است که از دوران اصلاحات باقی مونده، نشریه بسیار مداراجویانه، اصلاح طلبانه و در ارتباط با جامعه مدنی کار میکرد و در طی پارسال هم که تعداد زیادی از نشریات کردستان بسته شدند، این نشریه به دلیل اینکه بسیار نشریه مسالمت‌جویانه داشت و در حوادثی که پارسال اتفاق افتاد با اون صورت دخالت مستقیمی نداشت، میتونه به کار خودش ادامه بده. و افرادی هم که در این نشریه قلم میزنن اکثرا افرادی هستند که دارای قلم‌های روانی هستند و دارای مدارک بالایی هستند و بیشتر این نشریه مشی اندیش و برزانه را داره.
مسعود کردپور با امیر مصدق کاتوزیان درباره دستگیری سه روزنامه‌نگار کرد عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه روژهلات گفتگو می‌کرد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه‌هایی از افزایش مقررات محدود کننده و همکار بسیج دانشجویی با کمیته‌های انضباطی خبر دادند. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک به رادیو فردا میگوید افراد بسیج برخلاف مقررات از آنچه در کمیته‌های انضباطی می‌گذرد اطلاع دارند. گزارش را از شیرین فامیلی می‌شنویم.
در ادامه روند احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام سنگینی همچون تعلیق از تحصیل، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای از همکاری نزدیک بسیج دانشجویی این دانشگاه با کمیته انضباطی خبر دادند. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگوید از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید فشارها بر دانشجویان به ویژه فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران و امیرکبیر افزایش یافت که منجر به اعتراضات دانشجویی خرداد ماه گذشته شد.
در پی این اعتراضات بود که دانشگاه تصمیم گرفت برخورد سنگینی بکنه با فعالین دانشجویی. از این جهت در ابتدای تعطیلات تابستان که دانشگاه خالی از دانشجویان بود و در غیاب دانشجویان حدود بیش از 30 نفر احضار کرد به کمیته‌های انضباطی. خب همونجور که در جریان هستید در طول تابستان رفت و آمد بچه‌ها به دانشگاه محدوده و یا اصلا یه عده‌ای به شهرستان میرن و نیستن و از احضار شدنشون خیلی ها اطلاع نداشتن، ولی خب برخلاف اون روال قانونی که کمیته انضباطی داره حکم اولیه‌ای زدن در غیاب دانشجویان و بدون اینکه از دانشجویان دفاعیاتشون رو بپرسم. این حکم هم به نسبت خیلی سنگین بود و حدود 15 تا حکم تعلیق رو ما داشتیم. خب اول مهر دانشجوها اومدن و مراجعه کردن به کمیته انضباطی، مشخص شد که بسیاری از شکایت هایی که انجام شده و کمیته انضباطی بر اساس اون شکایت ها حکم زده از طرف بسیجیانی که داخل دانشگاه هستن انجام شده. 10 نفر 15 نفر جمع شدن امضا کردن که بله ایشون اینجا رو خراب کرده، این آقا رو کتک زده، نمیدونم همه هم به دروغ.
بر اساس آیین‌نامه انضباطی وزارت علوم دفاعیات دانشجویان در کمیته های انضباطی باید محرمانه باشد و هیچ کدام از کارکنان مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان و یا تخلف آنها نیستند. اما عباس حکیمزاده فعال دانشجویی میگوید یکی از مواردی که نشانگر همکاری بسیج دانشجویی با کمیته انضباطی است اطلاع آنها از دفاعیات برخی از دانشجویان است.
دانشجویی که رفتن اونجا دفاع کردن بعد از اینکه از کمیته انضباطی برگشتن، خب به اصطلاح در تماسی که با همین بسیجی‌ها داشتن متوجه شدن که کامل از دفاعیاتشون و صحبت‌هایی که اونجا توی کمیته انضباطی انجام شده مطلع هستن بسیجیان. یه همچین مسئله‌ای نشون میده که ارتباط از حالت که یه هماهنگی ساده خارج شده و یک همکاری استراتژیک رو هم به صورت تشکیلاتی ایجاد شده بین بسیج و کمیته انضباطی که نقش یک نهاد برخورد کننده با فعالین دانشجویی پیدا کردن در دولت جدید. و اون دانشجویی که مطلع شده بودن که بسیجی ها از دفاعیات اونها در کمیته انضباطی که طبق قانون باید محرمانه تلقی بشه کاملا باخبرن و اطلاع دارن، بعد از این خبر در نشریه دانشجوی واژه در دانشگاه امیرکبیر منتشر شد و خیلی سریع احضار شدن به کمیته انضباطی و اونجا مجددا تحقیق شدن و به اینها گفته شد که مگر قرار نبود که این مسئله جای پخش نشه و منتشر نشه و اونها رو تحقیق کردن که احکام اونها رو سنگین‌تر خواهند کرد.
به گفته عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، مسئولان دانشگاه همچنین در ادامه گسترش سیاست تفکیک جنسیتی در جامعه در تعطیلات تابستان دست به تأسیس واحدی به نام واحد خواهران در دانشگاه امیرکبیر زدند.
مدیران انتصابی در پلی‌تکنیک از ابتدایی که روی کار اومدن یه نگاه تفکیک جنسیتی دارن. در دانشگاه امیرکبیر مدیر کل فرهنگی اقدام کردن به تأسیس واحد خواهران. هنوز مشخص نیست که این واحد به چه منظور تأسیس شده، مثلا کاربردش چیه، ولی گفته میشه که ظاهرا قراره که امور فرهنگی که مربوط به دخترهای دانشجو میشه زیر مجموعه همین واحد خواهران بشه.
در این حال خبرنامه امیرکبیر از تشکیل کمیته بررسی تخلفات نشریات دانشجویی خبر داد. دانشجویان پیش بینی می‌کنند که با این اقدام فشار بر نشریات دانشجویی نیز در این دانشگاه افزایش یابد.
گزارشی بود درباره افزایش محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها و دخالت بسیجی‌ها در امور تشکیلاتی دانشگاه‌ها و همکاری آنها با کمیته‌های انضباطی از شیرین فامیلی. در ادامه این گزارش یادآوری می‌کنم که حسین نجفی دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد هم به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. جرم این فعال سیاسی دانشجویی برهم زدن نظم دانشگاه اعلام شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک برنامه تلویزیونی ایتالیایی که با عنوان لاشخورها هر هفته از یکی از شبکه‌های خصوصی وابسته به نخست وزیر سابق ایتالیا پخش می‌شود، در مصاحبه با ده‌ها نماینده پارلمان بی اطلاعی آنها را از آنچه در جهان می‌گذرد افشا کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رأفت همکارمان در روم می‌شنوید.
یکی از پربیننده ترین برنامه های شبکه تلویزیونی ایتالیایی یک که یکی از سه شبکه نخست وزیر سابق ایتالیا سیلویو برلوسکونی است، لاشخورها یا لین نام دارد. مجریان این برنامه با برخوردی طنزآمیز مسائلی بسیار جدی را هر هفته مطرح می سازند. این هفته منتخبی از ده ها مصاحبه کوتاه با نمایندگان مجلس ایتالیا در مقابل ساختمان پارلمان اکران شد. فرستادگان لاشخورها از نمایندگان در مورد برخی شخصیت‌ها و یا موضوع‌های بین‌المللی سوال می‌کردند. در پاسخ به اینکه آیا ماندلا را می‌شناسید، منظور نلسون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی است، فرانچسکو دلوکا از حزب اتحاد دموکرات‌های مسیحی گفت رئیس جمهور یک کشور آمریکایی لاتین است، ماریایی دا جرمانی از اتحاد ملی گفت شخصیتی است تاریخی که در مورد وجودش تئوری‌های متفاوتی وجود دارد، و بالاخره الیزابتا گاردینی از حزب زنده باد ایتالیا پاسخ داد کی؟ من تا حالا این چنین اسمی را نشنیده‌ام. برای سه نماینده مجلس، گوانتانامو زندانی در جزیره کوبا که آمریکا متهمین به عضویت در القاعده را در آنجا نگهداری می‌کند، در افغانستان، و برای دو نماینده دیگر در عراق قرار دارد. دارفور یکی از استانهای سودان که اکثریت اهالیش در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند و موضوع بحث امسال مجمع عالی سازمان ملل متحد بود، از دید جوزپه فینی نماینده حزب زنده باد ایتالیا کلمه است که برای تعریف زندگی پر از اضطراب از آن استفاده می شود. یکی از نمایندگان اتحاد نیروهای چپ گفت دارفور در جنوب لبنان قرار دارد و هم حزب او آن را بیماری خطرناک جدیدی چون ایدز دانست که در آفریقا بیداد می کند. برای یکی از نمایندگان مجلس ایتالیا که هفته پیش به ادامه حضور نظامیان ایتالیایی در افغانستان رای داده است، کابل پایتخت افغانستان است. این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار لاشخورها که می پرسید افغانستان کجاست، گفت همان کشور آفریقایی که ناتو به آنجا سرباز اعزام کرده است. یک رپورتاج دیگر لاشخورها که نتایج تست استفاده از مواد مخدر بر 50 نماینده مجلس و سنا بود، اجازه پخش نیافت، زیرا نهادی که در ایتالیا بر حریم شخصی نظارت دارد، آن را دخالت در زندگی خصوصی نمایندگان دانست و از پخش آن جلوگیری به عمل آورد. بر پایه این تست، یک سوم از این 50 نماینده از مواد مخدر استفاده می کنند. این تست، با استفاده از متدی که توسط یک نهاد دانشگاهی آمریکایی تدوین شده است انجام گرفت و گفته می شود ضریب دقت آن برابر با 80% است. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه یادبود مارتین انالز در زمینه حقوق بشر در سال 2006 شد. اکبر گنجی، روزنامه نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 است که به خاطر نوشته‌هایش 6 سال در زندان به سر برد. او این جایزه را روز چهارشنبه در ژنو از لوئیز آربر، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته یک منبع موثق در وزارت امور خارجه، تغییری در وضعیت فعالیت دیپلماتیک سفارت دانمارک در تهران به وجود نیامده است. پیشتر وزارت خارجه دانمارک اعلام کرده بود به دلیل حمله روز سه‌شنبه به سفارتخانه این کشور در تهران، این سفارتخانه به طور موقت تعطیل شده است. و در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه مهمترین خبرها با رادیو فردا خواهید بود.